در دوران قاجار آقا محمد خان قاجار آدم به شدت متعبدی بوده، یعنی نماز روزش رو خیلی نبادی بوده و احکام فرائض مذهبی رو انجام میداده و نذر و نیاز میکرده و به گنبد و بارگاه ها میرسیده، خیلی خرابی ها رو ترمیم کرده و در این حال هیچ رابطه ویژه‌ای با هیچ روحانی هم نداشته و هیچ اجازه و فرصت نمیداد که اونها احساس برتری نسبت به شاه بکنن یا حتی احساس برتری نسبت به قاطبه مردم داشته باشن. اما این دوران که 17 سال بیشتر طول نکشید، وقتی وارد دوره فتحعلی شاه شدیم بالکل عوض شد. فتحعلی شاه سیاست کاملا متفاوتی در پیش گرفت و آنچنان به دنبال روحانیون بود و آنچنان به اونها احترام میذاشت که حتی خودش رو نایب السلطنه فرزند الله احمد نراقی میدونست که شما در حقیقت شاهی، سلطنت از آن شماست. اما مصلحت روزگار اینطور حکم کرده که جنابعالی اجازه بدید که بنده این شهر رو این تاج رو به سرم بذارم و من در حقیقت نایب السلطنه‌ام. رفتارش نه فقط با ایشون، با انبوه بسیار بزرگی از روحانیون همینطور بوده. با توجه به اینکه در اون زمان اصفهان به قول بعضی از مورخین پایتخت مذهبی و روحانیت ایران بوده، در اون به اون دلیل بارها و بارها به اصفهان سفر کرده بود و هر نوع بذل بخششی و اظهار ارادتی به علما و روحانیون رو مزایقه نمی کرده. در رابطه با انواع اقسام روحانیون از شیخی ها تا متشرعین و به خصوص رفتارش با چند نفر، سیدمن باقر بهبهانی و بعدا با شیخ احمد احسایی، بسیار گفتنی است و خیلی جالبه که رفتار ویژه‌ای که با اونها داشته در تاریخ مونده. پولهای هنگفتی که به اونها میداده، به سید شفتی پیشنهاد میکنه اجازه بدید حضرت آیت الله من مالیات تمام دهات شما رو بدم، که اون هم با نگاه از بالا بهش میگه که احتیاجی نیست، که البته بعضی ها معتقدن که میدونسته که اگر یک کمچین اتفاق بیفته و شاه این مالیاتی که قابلی هم نداره و چون همچین مالیاتی نمیداده شاه بده، بیشتر از اون ضرر خواهد کرد و همین دلیل هیچ وقت حاضر نشد که ایشون اون مالیات رو بده. ادعاهای جزافی که ایشون به روحانیون میداده بسیار مسئله بود و بسیار گنده بوده در حرکتی که فتحعلی شاه در رابطه با روحانیون می کرده، بسیار گفتنی است. البته اشاره کردم به شیخ احمد احسایی که شیخ احمد احسایی هم در جلسه گذشته به نظر من یه اشارهی بهش کردم که شیخ احمد احسایی از شعرهای مطرح ایرانه و از چهره های مطرح هم سیاسی و هم مذهبی، با توجه به اثری که در ایران گذاشته که هنوز هم ادامه داره، بد نیست که به خصوص جوانهای ما یه توجهی هم به این مسئله بکنن. شیخ احمد احسایی که از علمای بسیار باسواد بوده که در محضر علمای بسیار جوندار و معروف اون زمان نجف و کربلا درس خونده بوده، خودش متولد بحرین بوده، ایشون بعد ادعا میکنه که باب امامت مسدود نشده، با غیبت امام زمان همه چیز تمام نشده، گرچه 4 نفر نایب اصلی داشته و اونها مردن، از اون به بعد افرادی هستن که همچنان میتونن باب امام باشن، یعنی در ورودی به محضر امام باشن و این رابطه رو، یعنی تداوم امامت رو ادامه داد و به نوعی در این تفکر خاص خودش که منبعث از ریشه گرفته از اثر گرفته از فلسفه یونان هم بود، یک نوعی مدینه فاضل مانندی که قبلها فارابی مطرح کرده بود و بعد افلاطون جلوترها یوتوپیا را مطرح کرده بود و ایشون هم شهر جابرقا جابرسا را مطرح میکنه، شهری است با ویژگی های خاص خودش، نه چندان عجیبتر از یوتوپیای افلاطون. به هر حال دنیایی ترسیم میکنه و بیشتر به ماورای طبیعه توجه زیاد میکنه و اینکه افرادی هستن که ارتباط مستقیم با امام دارن، که طبیعتاً این فکر با فکر غالب علمای اون زمان منافات پیدا کرد که دست آخر هم به مخالفت بسیار شدید بین شیخ احمد و بقیه روحانیون انجامید. فتح‌علی شاه با همه اون روحانیون روابط پر ارادتی می‌داشت، از جمله با همین شیخ احمد احسایی که به دعوتش که به ایران اومد استقبال فوق‌العاده استثنایی از او کرد و وقتی هم که اون حاضر نشد در پایتخت بمونه و شروع حرکت کرد که برگرده به کربلا، در ضمن اینکه هدایای بسیار گران قیمتی فرستاد و عبای مروار دوزی شده و مالکیت ده در کرمانشاه رو بهش پیشکش کرد، جالب نامه که براش می نویسه، میخوام اینو روانشناسی فتح‌علی شاه رو نشون بدن.
بله.
می نویسه که روی پاکت می نویسه محرمی خواهم که پیغامی برد نزد جانان نام گمنامی برد.
بله.
یعنی شیخ احمد جانانه.
بله.
و این آقای فتح‌علی شاه هم گمنامه.
بله.
و با این به اصطلاح تواضع فروتنی فوق‌العاده با این شیخ برخورد میکنه. این روابط فتح‌علی شاه رو بسیار دربارش حرف زدن، بعضی ها معتقد بودن که عمقی نداشته و باور واقعی نداشته و بعضی ها بسیار باورمندن که عمق داشته و باور داشته و دلایل بسیار زیادی در این رابطه میارن، از جمله این که فکر میکنم اگر حافظم کمک کرده باشه اینها حتی به از سید محمد اصفهانی پسر سید محمد باقر بهبهانی که از کربلا آمده بود که تمام ایران به هم میخوره وقتی اون میاد، اون به اون میگه که یک شهادتنامه برا من بنویس که من این روی خود پس و پیش کردم، بذارید برگردم به عقب. داستان حکم جهاد دادن برای جنگی که منجر به اهنامه ترکمنچای شد بود، این آقای سید محمد در این رابطه از کربلا حرکت کرد به ایران و میخواست مطمئن شه که فتح‌علی شاه حتما با حکم جهاد موافقه و بالاخره همراه بسیاری از روحانیون گنده از جمله ملا احمد نراقی همه رفتن به سلطانیه، یعنی نزدیک زنجان امروز که شاه اونجا بود، و جمع شدن همه فتوای جهاد رو دادن. تعدادی از روحانیون کفن پوش اومده بودن و شاه رو وادار کردن که با تمام وجود از حکم جهاد حمایت کنه و شاه برای این که نشون بده که چقدر خودش جهادی هست، چقدر آماده است که در این رابطه از همه چیز بگذره، از این سید میخواد که یک شهادتنامه بنویسه که شوق علاقمندی فتح‌علی شاه به جهاد رو در اون نشون بده. اینجاش جالبه که اون شهادتنامه رو موقع مردن توی کفنش بذارن که وقتی که نکیر و منکر ازش پرسیدن که حاج آقا در چه حالی تو کی هستی، این شهادتنامه رو نشون بده. ببین آقای سید محمد اصفهانی شهادت داده، به اصطلاح گواهی نامه بر من صادر کرده که من اینطوریم. حالا اگر 270 تا بچه ساختم، نمیدونم چند صد تا زن داشتم، نمیدونم خاک ایران رو از دست دادم، صدها و هزارها رو کشتم، علل حساب این شهادتنامه حضرت آقا رو ببینید و از گناهان من درگذرید. برحال این دوران فتلیشا دوران بسیار ویژه است که روحانیون قدری در اونجا بودن، از جمله همین سید محمد باقر شفتی که در اصفهان بود، دربارش کتاب ها مطلب زیاد نوشتن. مجتهد ثروتمندی بود که از جمله ثروتش نوشتن 400 تا کاروانسرا. یادمون باشه که کاروانسرا که میگیم یعنی هتل، یعنی موتل. اون زمان موتل بوده، یعنی موتل هایی که در جاده ها ساخته شده بود، به خصوص از زمان شاه عباس به بعد، که تجار می رفتن اونجا می موندن، بساط پذیرایی از اونها و عوض کردن کجابه و اسب و این حرفا فراهم بود، و که بعضی از اونها و یکی از اونها که در اصفهان مونده امروز به عنوان هتل شاه عباس اصفهان، که شاید اسمش حالا عوض شده باشه یادم نیست، یکی از گرانترین هتل های ایرانه که این در حقیقت یکی از اون کاروانسراها بوده. حالا این هم مالکش آیا این سید شفتی بوده یا نه نمیدونم، ولی 400 تا کاروانسرا، 2000 دکون فقط در اصفهان و تعداد زیادی ده در اصفهان و بوجرد و یزد و شیراز و رشت داشته. پسراش در طول و مروت قوتور بودن، هر کدوم خونهای شخصی داشتن. و جالب اینجاست که این سید توی خونش بیش از 100 نفر زندگی میکردن، یعنی مجسم کنیم با دربار شاه. ایشون محافظ و نیروی نظامی هم داشته، زکات رو هم به زور میگرفته و ضمناً حدود 800 نفر رو هم اعدام کرده بود. به خاطر سهولت کارش نزدیک خونش قبرستون ساخته بود که اونایی که اعدام میکردن همون دم دست بتونن دفنش بکنند. و گاهی خیلی وقتی از جای به جای میرد میغضبهاش هم همراهش بودن که اگر برسه و حکمی صادر بکنه همونجا در جا میغضبهاش حکم رو اجرا بکنن. در اشل خیلی کوچکترش، این منو یاد شیخ صادق خلخلی میندازه که در اون دوران سالهای اول شهر به شهر که میرد همینطور حکمای اعدام رو صادر میکرد و میداد دست بچه های مسلح دور و برش که حکم اعدام رو همونجا اجرا بکنن، که وقتی بعدها ایراد بهش گرفته بودن گفته بود که والله همه ما که قرار بریم پیش خدا اشتباه کرده باشم، خب اونا زودتر رفتن بهش. در حال حالا سید شفتی همینطور فکر میکرده یا نه نمیدونم. در حال در این دوران، دوران به اصطلاح طلایی روحانیت شیعه در ایران ما بود، که با مرگ فتحعلی‌شاه و رسیدن دوران محمد شاه همه چیز عوض شد. علتش این بود که وقتی که اون قائم مقام به اعدام کرد و به جاش میرزا آقاسی رو گذاشت، میرزا آقاسی خودش شخصا آدم صوفی مسلکی بود، با توجه به اینکه روحانیت شیعه در اون زمان نه فقط با مسئله شیخی درگیری داشتن، با صوفیان به شدت مخالف بودن، بسیار مواقع اونها رو تکفیر میکردن. حالا یک صوفی گنده پرزوری صدر اعظم شاه شده و صدر اعظم بسیار قدری شده که شاه خودش رو شاگرد اون میدونه و در دوران اون هر چی که حاج میرزا آقاسی بگه مورد قبوله و اجرا میشه و عمل میشه. میگه که همین شعر معروف سعدی رو محمد شاه در رابطه با چیز میخونده، در رابطه با میرزا آقاسی میخونده که هر که سلطان مرید او باشد، گر همه بد کند نکو باشد. یعنی البته از خود سعدی هم، جناب آقای سعدی هم یه خورده باید مسئله دارشیم و بپرسیم چرا، ولی به هر حال این آقای محمد شاه و سومین پادشاه قجر در رابطه با صدر اعظم که مرادش بود این نوع برخورد رو داشت. صدر اعظم حاج میرزا آقاسی تا اونجا که تونست روحانیت رو قلقم کرد یا دست کم گرفت یا در مقابلشون ایستاد، بعضی جاها هم کوتاه اومد. و در این رابطه ما در پایان دوره حاج میرزا قاسم محمد شاه که در صحبت‌های پیشینم گفته بودم که وضع ایران به فاجعه آمیزترین شرایط ممکن رسیده بود که بسیاری از مردمان از ایرانی‌ها به خوردن برگای درخت بی‌پرداختن از شدت فقر، در این دوران بود که سید شفتی بود، در این دوران بود که روحانیون قدر به شدت ثروتمند که دهات بسیاری داشتند، ثروت‌های بی حد و حصری داشتند، اونها حضور داشتند و همچنان به زندگی خودشون ادامه میدادن، که حالا چون صحبت من بسیار طولانی شد، اول تا یادم نرفته مسئله شیخ احمد احسایی رو یه خود گم کردم. شیخ احمد احسایی بعد از خودش جانشینش سید کاظم رشدی شد که اون در باب همین مسئله باب امام بودن باز ادامه داد و شاگردان سید کاظم رشدی خیلی ها بودن، از جمله در رابطه با زنان طاهره قرة‌العین بود که این روزها بیشتر در حرکت‌های جنبش زنان فمینیستای سکولار ایران خیلی ازش اسم می‌برند. اون بود از شاگردان و مریدان سید کاظم رشدی که گفته میشه که در دریای دشت بدشت کشف حجاب کرد، برقع صورت برداشت. البته مخالفینش نوشتن که لخ شد، البته این دروغه، ولی به هر حال صورتش رو باز کرد و صورت باز با مردا در حالی که پیشترها از پشت پرده حرف میزد، پرده رو کنار زد و با مردا رو در رو حرف زد، در حالی که خودش زن یک روحانی خیلی قدر بود و عروس یک روحانی قدر بود و خودش هم در اطلاعات مذهبیش بسیار بالا بود، میگن در حد مجتهدهی بوده. به هر حال این طاهره قرة‌العین، معمولا وقتی من این اسم‌آوری و تجلیل قرة‌العین رو از سکولارها میشنوم، برام خیلی تعجب‌آوره که نمیدونم آیا صرفا این نقاب از صورت برانداختن یا از پشت پرده ظاهر شدن تنها عمل بسیار قهرمانانه‌ای بود، که البته کار بسیار بزرگی بود، هیچ تردیدی نیست، که باعث میشه که ما از ایشون تجلیل بکنیم، یا همه زندگیش که اون نحوه فکری و اعتقادی که داشت و پای به اصطلاح عشق مذهبیش رو به پای یک روحانی با اون تفکر ریخته بود و همچنان با روحانیون دیگر که در اون زمینه میاندیشیدن و به چیزی پایبند بودن که سکولارهای امروز هموطنان ما در حالی که این حتی اندیشه های بسیار روشنگری مثل دکتر سروش رو رد میکنن، ولی در اون رابطه به شدت در سکوت هستن و هیچ اظهار نظری هم نمیکنن. در حال از شاگردان سید کاظم رشدی، شاگرد بسیار مهم و معروفش سید علی محمد باب بود، شیرازی، که ایشون تحت تأثیر تعلیماتی که از سید کاظم گرفته بود خودش رو باب اعلام کرد. علت این که بابی گفته میشه دقیقا در این رابطه است. ادعا کرد که من باب امام زمانم، هر کی بخواد با امام زمان رابطه داشته باشه باید بیاد منو ببینه. با توجه به این که قاطبه روحانیت اون زمان مثل حالا معتقد بودن که هیچ کس مستقیما با امام زمان رابطه نداره، علما و روحانیون اونهایی که میتونن به درجات بالای آموزش مذهبی برسند اونها میتونن حق دارن که هدایت مردم رو به عهده بگیرند، ولی ایشون معتقد بود که شخصا با امام زمان رابطه داره، که همین باعث درگیریش با بقیه روحانیون و اون حکایت کشتارهای مفصل در ایران بین هواداران ایشون و متشرعین از یک طرف که فتنه بسیار بزرگی بود و خونهای بسیار به زمین ریخته شد، و ایشون بعدها معتقد شد که بعد از ادعای باب کردن معتقد شد که اونو که قرار بوده ظاهر بشه بیاد منم، یعنی من خود امام زمانم، و از شاگردان ایشون دو برادر بودن، یکی میرزا یحیای صبح ازل، یکی میرزا حسین علی بها، که میرزا یحیای صبح ازل همین خط سید باب رو ادامه داد و با نگرشی و مبنی بر اینکه تطور و تحول پایان ناپذیره و تشریع همچنان ادامه داره، اگر به همین ریزکاری ها توجه کنیم، از یک زاویه خاص به این حرفی که زدم نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که اگر بپذیریم که تشریع همچنان ادامه داره و چیزی دری بسته نشده، این از یک زاویه یک نوع نگاه تحولگراست. یه نگاهیست که میگه نه، ما باید همچنان در تلاش باشیم، به جنبیم و تحول بیافرینیم، به تحول ایمان داشته باشیم و به نوعی استاتوس کو یا وضع موجود رو بر نمیتابه. بگیم وضع موجود غلطه، باید وضع موجود دگرگون بشه. این بخشیه که بسیاری از سکولارهای ایرانی که در رابطه تحقیق کردن و التفاتی و ارادتی هم به بابیه نشون دادن، در این رابطه انگشت به این نکته میذارن که این سرتاسر ارتجاعی نبوده، بلکه از این نگاه بوده و این خط توسط میرزا یحیای صبح ازل ادامه پیدا کرد که پیروانش ازلیون بودند، که از ازلی ها در جنبش مشروطیت ما اسمای بسیاری داریم. در این رابطه برادر کوچکتر که میرزا حسین علی بها بود، اون اول از این مرحله پذیرفت که ادعا کرد که جانشین واقعی سید باب من هستم، و بعد از مدتی ادعا کرد که من نه بابم نه امامم بلکه پیغمبرم، دین جدیدی آوردم، و بعد از مدتی هم ادعا کرد که خود خدام، و به اصطلاح به قول معروف ادعای نیم الله کرد، که با اون حکایت هایی که در تاریخ خوندیم، بالاخره با حمایت دولت انگلیس ناصرالدین شاه دستش بهش نرسید، به حمایتی که سفارت انگلیس ازش کرد، اون رو صحیح و سالم از ایران بیرون بردن و به فلسطین رسوندن و در فلسطین موند و در همون جا هم به زندگیش خاتمه پیدا کرد، که بعدش پسرش عبدالبها که لقب سر از دولت انگلیس گرفته بود جانشین او شد، و بعد از اون هم نوش شوقی افندی به جای اون نشست، و چون شوقی پسری دختری هم نداشت، بعد از شوقی به یک حکومت به رهبری جمعی رسیدن، چیزی به نام بیت العدل، که تا سالها که من اطلاع داشتم آمریکایی ها رهبری این اکثریت رو در این شورای بیت العدل داشتن، که این بزرگتر مرکزشون که در شیکاگو هست، از اونجا ظاهراً بقیه مراکزشون رو در استرالیا و نیوزیلند و بعضی از کشورهای آفریقایی مثل کنیا و بعضی از بخشهای اروپا اداره میکنن. در حال این رو فقط به عنوان معترضه گفتن.
بله.
برمیگردم به این بحث که بعد از در دوران محمد شاه و حاج میرزا آقاسی که وحشتناکترین دوره اضمحلال ایران بود به لحاظ به خصوص اقتصادی، با مرگ محمد شاه به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه، دوران به دلیل حضور سه ساله امیر کبیر عوض شد. یکی از کارهایی که امیر کبیر انجام میداد این بود که در حتی فیلمی هم که از زندگی ساخته شده دیدیم، این هست که ضمن احترام گذاشتن به روحانیون اجازه برتری طلبی هم به اونها نمیداد. همچنان که اشاره کردم، فتح‌علی شاه ارقام بسیار بزرگ ده ها هزار تومانی دهات و هدایای بسیار زیادی به روحانیون میداد. هر جا که میرفت میبخشید و حتی نرفته میفرستاد بر اونها، و هدیه های بزرگی به اونها میداد و از اونها میخواست که اجازه بدن که ایشون بدهی هاشونه بدن، که در چند مورد بدهی های 60,000 تومانی 70,000 تومانی بسیاری از روحانیون بزرگ رو داد، و ضمناً با اون ادعایی که گفتم خودش رو نایب السلطنه میدونست، شرایط رو برای یک تازی بیامان اون نوروحانیون به شدت فراهم کرده بود. درباره آقا نجفی اصفهان بسیار شنیدیم، گفتم که اصفهان اون زمان پایتخت روحانیت ایران شده بود. میگن اگر درست باشه، اسناد وزارت خارجه انگلیس درست باشه، میگن که یه بانکی درست کرده بود، صندوق نه قرض الحسنه، صندوق قرض النحسنه، که بهره با بهره 18% وام میداده و کسانی که در اون بانک سهم داشتن به اونها هم 12% سود سهم میداده. آقا نجفی خولی بوده، اوجوهی بوده، خیلی کارا کرده که فرصتی باشه، البته با فرصتش نداریم بهش بپردازیم. اینها به شدت با نفوذ بودند. در دوران میرزا تقی‌خان امیر کبیر، وقتی که اولین کار بسیار مهم و بزرگی که کرد تعیین تکلیف بودجه ایران بود، که تا اون زمان هیچ وقت هیچ دولتی نمیدونست که دخل و خرج دولت چی هست. میرزا تقی‌خان دخل و خرج رو میزون کرد و معلوم شد که ارقام بسیار بزرگی هم به اجامر و باش دوربر دربار بدون اینکه کاری انجام بدن، صرفا به خاطر اینکه القابی از شاهان گذشته گرفته بودن یا تیولی بهشون داده بودن، هم از محل درآمدهای تیول هم از محل مقرری های ماهانه دریافت میکردن و هم روحانیون بسیاری در تهران، اصفهان و بعضی شهرهای دیگه ارقام قابل توجهی به صورت ماهانه و سالانه دریافت میکردند. تیول بخشی های فتحعلی شاه بسیار معروفه، یک دفعه 10 ده به کسی میبخشید، 5 ده به کسی میبخشید و افرادی بودن که مشخصا بدون انجام کوچکترین کاری ارقام گندهی دریافت میکردند، که یکی از اونا همون میرزاخان نوریه که از عاملان درجه یک توطئه بر علیه قتل امیر کبیر بود.
بله.
با همکاری مادر شاه و انگلیسی ها. بعد از دوران امیر کبیر دوباره با روی کار آمدن میرزا خان نوری و بقیه، این حکایت همچنان ادامه پیدا کرد و نفوذ روحانیت همچنان روزافزون به جلو رفت و ناصرالدین شاه در حالتی بین محمد شاه پدرش و فتحعلی شاه حالت بینابینی داشت، نه بی التفاتی محمد شاه رو داشت و نه اون بذل بخشش های فوق‌العاده و احترام های زیادی فتحعلی شاه رو می‌داشت و به خصوص به خاطر طولانی شدن دوران سلطنتش، یواش یواش هر چه به سالهای آخر سلطنت می‌رسید نفوذش استوارتر می‌شد، در نتیجه بیشتر می‌تونست روحانیون رو زیر کنترل در بیاره. در همین رابطه است که وقتی در جنبش تنباکو صحبت از این میشه که میرزای شیرازی اون نامه رو فتوا رو داده و اون حرفا رو نوشته، میبینیم اشاره خواهم کرد که جوابی که میده اول یه جواب مختصر میده، بعد میگه معین الوزاره میاد حضورم بهتون میگه در جوابش هرچه تونسته تقلیه میرزای شیرازی رو میکنه که تو چرا اصلا به این میرزای آشتیانه در تهران به حرفش گوش کردی که اینا لاتایلاته و از تو من انتظار دعاگویی و ثناگویی داشتم و تو چرا این رفتار کردی؟ و جالب اینجاست که میرزای شیرازی در جواب این نوع رفتار ناصرالدین شاه، که اگر این رفتار رو با سید شفتی، محمد شاه یا فتحعلی شاه میکرد، بیگمان روزگار رو بر اونها تیره و تاریک میکرد، میرزای شیرازی در جواب به شدت مخلصانه و مؤدبانش مینویسه که افتخار ما ثناگویی و دولت دعاگویی اون دولت کریمه حضرت آقا هستیم و خیلی متاسفیم که الان حوادثی پیش اومده که التفات و مهر سلطانی از ما کم شده.
بله.
و با کلمات بسیار جالبی سعی میکنه که همچنان ارادت خودش رو به ناصرالدین شاه برسونه و توجه به اینکه میدونیم که اون زمان قدرترین رهبر روحانی دنیای تشیع همین میرزای شیرازی بود.